أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، صلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. رحمت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه والحجج الرزویه والجود التقویه والنقاوت النقویه والهیبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. هم ایام شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها که امروز به نقلی شهادت این دختر گرانقدر ابا عبدالله الحسین رحمه السلام و هم در آستانه شهادت حضرت امام مجتبی علیه السلام به نقلی در هفتم صفر، یکی دو تا نکته در ارتباط با دوران امام مجتبی علیه السلام و بعضی از بیانات حضرتشون و با توجه به شرایطی که امروز درش قرار داریم یه مقداری تأمل در آنچه که اطراف ما داره میگذره، هم در جهان اسلام هم در کشور عزیز خودمون، کشور ولایت ایران عزیز، ایران اسلامی. امیرالمؤمنین علیه السلام در مقابل این تفکر که با معاویه تقابل نداشته باشیم، تعارضی نباشه، تو همین حول و خوش بیانی دارن: ایها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم ولم يقوى من قوي عليكم. این جمله رو خیلی شنیدیم، از اون جملاتیه که دائم از بیان امیرالمؤمنین تکرار میشه، مرور میشه، چون یه قاعده ای در این جمله هست: لولم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل. اگر پشت همو خالی نمی کردید در نصرت حق، یعنی کسانی که در میدان دفاع از حق هستند، اگر تنها نمیموندن، دیگرانم میومدن میپیوستن، این یک مسئله. ولم تهنوا عن توهین الباطل، برای اینکه پایه‌های باطل رو سست کنید، اگر سستی نمی کردید، وقت کسانی که مثل شما نیستن، یعنی معاویه، دشمنان اسلام بر شما مسلط نمی شدن، بر شما قوت پیدا نمی کردن. پس یکی این که پشت هم دیگر رو خالی کردید در یاری کردن برای نصرت حق. دوم این که برای اینکه باطل رو سست کنید. بعضیا تو دوران زندگی دوست دارن با حق باشن ولی به باطل کاری نداشته باشن. ما داریم میبینیم اصلا اسم خودشون رو اصلاح طلب برای همین گذاشتن. میگن آقا این اصلاح بشه. چی اصلاح بشه؟ چی؟ اصلاح طلبی میخواد چی رو اصلاح کنه؟ میخواد مشکلات مردم اصلاح کنه؟ خب این که خیلی خوبه، ولی در 8 سال اصلاحات این اتفاق افتاد؟ اصلا مملکت رها شد، مملکت کاملا رها شد. این کلمه اصلاح از اینجا اومد دیگه، از مار دوران دهه 70. چی رو اینا میگن اصلاح؟ ما میخواییم چی رو اصلاح کنیم؟ این رویکرد انقلابی و تقابل با جبهه استکباری رو اینها غلط میدونن. میگن این زندگی انقلابی رو باید اصلاحش کنیم، ما دیگه کاری با دیگران نداشته باشیم. بهش میگن جهان، به امریکا میگن جهان. این مکتوباتشون میگن ها، نه فقط حرف بزنن یا برداشت ما باشه. نوشته های آقای سریالقلم رو ببینید که مجمع تشخیص مصلحت، واحد پژوهش و تحقیقاتش در اون زمانی که آقای روحانی مسئولش بوده چاپ کرده. میگه ما اگر میگیم جهانی شدن، منظورمون یعنی امریکا، یعنی امریکایی شدن. آقا تعامل با امریکا، این اصلاح بشه، این نگاه اصلاح بشه. بعضی ها دوست دارن با حق باشن اما به باطل کاری نداشته باشن، با باطل کاری نداشته باشن. امام علی علیه السلام می فرماد اتفاقا به این دلیل که شما پشت حق مداران رو خالی میکنید. تتخاذلوا عن نصر الحق، یعنی اونی که کف میدونه، اونی که داره خط مقدم میجنگه، اونی که داره مقابله میکنه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اون پوشش رو خالی میکنید. هم اهل حق رو کمک نمیکنید و هم برای سست کردن بنیانهای باطل، توهین الباطل، نه که توهین، برو ناسزا بگو، برو بد بگو به باطل، نه، توهین از همون وهن میاد. لم تهنو ان توهین، اینا جفتش ریشش یکیه. این به نظر میرسه یعنی سست شدید در سست کردن دشمن، سفت برخورد نکردید برای اینکه دشمن رو پایه‌هاشو متزلزل کنید. سست شدید در سست کردن دشمن، سفت برخورد نکردید در اینکه دشمن رو سست کنید. این دوتا عامل باعث میشه که معاویه مسلط بشه و شد. امام حسن مجتبی علیه السلام چرا تنها موند؟ چرا مجبور به صلح شد؟ چون امیرالمؤمنین فرمود شما چه امتی هستید؟ چون اینها پشت همدیگر رو در یاری حق خالی کردن، در سست کردن بنیان ابن حرب، ابو سفیان و معاویه ابن ابو سفیان سستی کردن. امام حسن مجتبی برای حفظ اسلام و برای اون عده بسیار قلیل شیعه مجبور امر رو به معاویه واگذار کنه. و این کارو نمی‌کرد، معاویه یه قصد دیگری داشت، خار کردن آل الله، که الان اون داستانش مفصل واردش نمیشیم. حتی حجر ابن عدی، مسیب، دیگران اومدن به امام حسن مجتبی ایراد گرفتن، تو چرا هم رو باگذار کردی؟ حتی توهین کردن به امام حسن مجتبی. حج برگشت گفت ای کاش هم من مرده بودم هم شما. اصحاب پیغمبر شهیده بعدها. آقا فرمود حجر اون چیزی که تو فکر میکنی همه اینجوری فکر نمیکنن، همه مثل تو انقلابی نیستن. اگر من مجبور شدم امر رو به معاویه واگذار کنم به خاطر اینه، چون همه مثل تو فکر نمیکنن. جامعه لکنکم تهنتم متاه بنی اسرائیل، لکن شما مثل بنی اسرائیل تهنتم متاه بنی اسرائیل، گیج شدید، سرگردون شدید. لامری لیزعفن لکم التیه من بعدی از آفا، لیزعفن هم لام اول هم نون تأکید ثقیله آخر. به ما خلفتم الحق وراء ظهورکم، شما رو حتما ضعیف 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 میکنن، بیچاره میکنن، به خاطر اینکه حق رو پشت سر گذاشتید. و قطعتم الادنا و وصلتم الابعد و علموا انکم ان اتبعتم الداعی لکم سلک بکم من هاجر رسول الى آخر. پس مشکل امیر امام حسن مجتبی علیه السلام چیه؟ مشکل امام حسن مجتبی اینه که شیعیان دچار یک آفت شدن، جامعه شیعی، جامعه مؤمن، جامعه انقلابی دچار یک آفت شدن. اولا هوای همدیگر رو نداشتن، پشت همدیگه در نیومدن در دفاع از حق. ثانیاً اگر کسی انقلابی بود، پای کار بود، برخورد میکرد، برای سست کردن بنیان باطل کاری انجام میداد، اینا حال نداشتن. مقام معظم رهبری دو روز پیش فرماندهان عالی سپاه رو جمع کرد. چی فرمود؟ فرمود این جوانی سپاه از بین نگذارید بره. منظور من سن و اینها نیست، این روحیه جوانی از بین نره. خلاقیت، نوآوری، پشتکار، جهادی عمل کردن، اینها رو آقا شروع کرد به فرماندهان عالی سپاه فرمودن. هم شماها جوان که بودید چجوری کار میکردید؟ بعد یه قطعه اونجا داره، بخوای جهادی عمل کنی مقابلش اینه که تنبلی کنی، سستی کنی. خیلیه این صحبت آقا با فرماندهان سپاه، خیلی هم به موقع بود و هم دقیق دقیق، خیلی دقیق بود. حالا اکثرا بالاخره یا توی پایگاه بسیج هستیم یا بالاخره با سپاه ارتباط داریم. آقا فرمود من از شما راضیم. همه خوشحال شدن، همه خوشحال شدن، صلوات فرستادن. بعد آقا فرمود قانع نیستم. یه دفعه سکوت شد. راضیم یعنی تموم دیگه، همینی که هستیم خیلی خوبه. یه دفعه اینجوری فکر میکردن، یه دفعه آقا فرمود قانع نیستم. راضیم در مجموع شما روندتون رو به رشد بوده توی همه حوزه ها. حالا یه 7-8 حوزه هم آقا شمردن، حوزه فرهنگی، خدمات، دفاع از محرومین، کمک به ارگانهای نظام و دولت و اینها، 7-8 مورد شمردن، بحث امنیت، دفاعی، همه اینها رو شمردن. بعد هم گفتن راضیم، همه خوشحال شدن. آقا فهم نقانع نیستم. شما 100 برابر بهتر از اینی که الان هستید میتونید باشید. اول فهمودن 10 برابر، فهمودن با احتیاط گفتم 10 برابر، 100 برابر. بعد واقعا تعجب رو تو نگاه این فرماندهان و سرداران سپاه میتونستید ببینید. یه دفعه همون موقع برگشتن گفتن دلیلش میدونید چیه؟ میگم 100 برابر، همینجوری نمیگم. دلیلش اینه که شما از اول انقلاب تا الان 100 برابر رشد کردید، پس از این به بعد هم 100 برابر میتونید رشد کنید. اول فهموندن جوان، وقتی جوان شد سپاه 100 برابر میتونه رشد کنه، 100 برابر میتونه بهتر از این که الان هست باشه. از شما راضیم که تا اینجا اومدید، ولی از شما ولی قانع نیستم به این که تا اینجا اومدید. تا 100 برابر بهتر از این میتونید بهتر بشید. سستی کردن تو جامعه اسلامی باعث میشه که اشرار مسلط بشن. این فرمول امیرالمومنینه. امام حسن مجتبی مشکلش این بود، ریشه مشکل امام حسن مجتبی این بود. اگه 4 نفر پیدا میکنی که امام حسن مجتبی کار بهش سپرده، فرمانده سپاهش کرده، میره به معاویه میپیونده، گول میخوره، فریب میخوره، علتش اون 3-4 نفر نیستن که خائنن، کل آدمایی که دور امام حسن مجتبی علیه السلام هستن آدمهایی نیستن که پشت در پشت هم دیگه از حق دفاع کنن، آدمهایی نیستن که در سوس کردن بنیان باطل سوسی نکنن، یعنی آدمای جهادی نیستن، آدمای انقلابی نیستن. امام حسن مجتبی مجبور میشه حکومت اسلامی رو که از امیرالمؤمنین گرفته با چه خون دلی به امیرالمؤمنین رسیده، تصورش آدم میکنه پشتش میلرزه، چه جوری شد این حکومت به امیرالمؤمنین، یعنی حق به حق دار رسید. بعد از 25 سال زجر و شکنجه امیرالمؤمنین، شهادت صدیقه اطهر، خب این که دیگه جبران نمیشه که، این 25 سال که بر نمیگرده، نه محسن ابن علی بر میگرده، نه حضرت زهرا بر میگرده، نه هیچی، یک لحظه اون 25 سال که تلف شد امت اسلامی بر نمیگرده. حالا امت اسلامی اومده حکومت رو به علی واگذار کرده، به نیتشون کاری ندارم، اومده واگذار کرده. حالا که واگذار کرده، بعد از امیرالمومنین که به شهادت هم میرسه، امیرالمومنین هم با مرگ طبیعی از دنیا نمیره. میدونید خود شهادت چقدر جامعه رو تکون میده؟ خود شهادت یستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. برای ابو عبدالله الحسین ببین چه اتفاقی ایجاد کرد؟ بس بود دیگه. برای اینکه این جامعه بعد از شهادت امیرالمومنین تکان بخوره، نوبت امام حسن رسید، بس بود شهادت امیرالمومنین. امام حسن که نرفت توی سرزمین دیگه ای امام بشه. این کلمات امام حسن مجتبی خیلی تعیین کننده است. بعد از شهادت امیرالمومنین گفتن انت خلیفت و ابیک، همین گریه کنای امیرالمومنین، همین شیعیان امیرالمومنین گفتن اول حسن، حسن ابن علی، تو جانشین پدرت هستی به حق، و وصیه و نحن الصامئون المطیعون لک و نحن الصامئون المطیعون لک فمرنا به امرک. همین شیعیان، همین گریه کنا، همین هایی که زجه زدن، حالا ابن ملجم هم به درک واصل کردن، اومدن دور امام حسن مجتبی گفتن ما شیعیان توییم، حالا دستور بده، سامعون مطیعون، هر چی شما بگید ما اطاعت میکنیم. امام حسن مجتبی فرمود کذبتم یا کذبتم والله ما وفیتم لمن کان خیرم منی فکیف تفون لی. چقدر این قاعده عجیبیه، چقدر این قاعده عجیبیه. فرماد اونی که بهتر از من بود بهش وفا نکردید، یعنی به امیرالمؤمنین، چه جوری میخواید به من وفا کنید؟ آخه چرا دروغ میگید؟
یه معیار ها، اونایی که به امام خیانت کردن حتما به آقا وفادار نمیمونن، اگرم موندن سیاسیه، یعنی سیاسی کاریه، بازیه. چطوری آخه؟ چجوری آخه؟ فاصله آقا با امام در مقام ولایت یکی، هیچ تفاوتی نداره، اما شخص امام نسبت به شخص آقا فاصله خب خیلیه. شاگرد حضرت امامه، 40 ساله الان داره مملکت رو اداره میکنه، 30 ساله داره مملکت رو اداره میکنه بر اساس منویات امام، ذره به ذره، قدم به قدم، تمام اصولی که داره اصول امامه، هیچ کجای اصل جدید نگذاشته. خواهی کسی به امام وفادار نبود به هر دلیل، به هر دلیلی، آخ به آقا الان وفاداره،
دروغه دیگه، کذبتم، دروغه،
دروغه. این یه جایی میزنه بیرون. بله ممکنه حالا اقتضا بکنه شرایط و این حرفا، بله، ولی یه جایی خراب میشه.
یه جا ممکنه نون به این باشه تو ولایت مدار باشی، حسن و جایگاه و اعتبار به این باشه که تو ولایت مدار باشی.
آقا امام مجتبی میفرماد کذبتم والله ما وفیتم لمن کان خیر منی فکیف تفون لی او کیف اطمئن الیکم. من چجوری به شما اطمینان کنم؟ ولا اثق بکم، من نمیتونم به شما اعتماد بکنم، نه، من چجوری مطمئن بشم به شما؟ ان کنتم صادقین. خب آقا ما رو امتحان کن. آقا فرمود ان کنتم صادقین فموعد ما بینی و بینکم معسکر المدائن فوافونی هناک.
عجب کاری کرده ما مزن. رفقا تو رو خدا دقت کنید، این زمان این دولت و دولت‌های بعضن پیش به امام حسن خیلی ظلم کردن، چون وقتی که ادبیاتشون رو نرم میخوان بکنن مقابل امریکا میگن ما تأسی کردیم به امام حسن، انگار که امام حسن خیلی روحیاتش نرم بوده مثل امام حسین نبوده.
سر مذاکرات هسته‌ای گفتن امام حسن، بعد گفتن این مذاکرات ادامه پیدا بکنه باز گفتن امام حسن، قبل از نیویورک باز گفتن امام حسن. شما ببینید چند بار تالای روحانی امام حسن رو، صلح امام حسن رو پیش کشیده، به عنوان این که نه فکر کنید آقای روحانی، نه، چپ و راست با هم فکر میکنن اسلام در حالت عادی یا میتونه بجنگه یا میتونه صلح کنه کنار بیاد با مستکبر. میگه خب حالا که میتونیم صلح کنیم چرا بجنگیم؟ ای رفقا اینی که میگم وقت فکر نکنید مال این جریان اصلاح طلبه، نه بابا، از همین قوم در میاد بیرون این افکار. چشم و دلتون هم که روشن، اخیراً یه مرجع جدیدی داریم که یه عارف اومده رفته پیششون و خلاصه بله شما جریان اصلاح طلب راه درستی رو دارید میرید. بسم الله الرحمن الرحیم. شما کجا بودید آقا سید تعالی؟ کجا بودید؟ تو این 30 سال کجا بودید حضرت آقا؟ جریان اصلاح طلب رو شما میشناسید؟ روزی که جریان اصلاح طلب در حاکمیت، در حاکمیت مقدسات دینی رو مورد توهین قرار داد، عصمت ائمه رو زیر سوال برد، قرآن رو گفت ماره 1400 سال پیشه، پیغمبر اکرم رو گفت معصوم نیست، ولایت نداره امیرالمؤمنین، اون روز شما کجا بودید که بگید این اصلاح طلب، این جریان اصلاحات در کشور راه درستی میره یا نمیره؟ اصلا کجا بودید؟ همین مسجد اعظمی که الان شما نشستید، برگردید سال 76 77 78 علمای حوزه علمیه ده ها هزار نفر فریادشون اینجا بلند شد، 3 شبانه روز بر علیه جریان اصلاح طلبی که در حاکمیت و در قدرت هیچی از اسلام باقی نذاشته بود. کدوم راهو دارن درست میرن؟ اصلا چی شده شما شأن علمی حوزه، من میگم جایگاه علمی، این شأن رو میاد انقدر نازل میکنید در حد مثلا گرایش به یک خط سیاسی، جناح سیاسی که اونم 6 سال اینها نشون دادن مجلس این کشور رو چجوری بردن اداره کنن تو همه حوزه ها. چه خبر قوم؟ طلبه های جوان فضلا برن با ایشون صحبت کنن. چی میگید شما؟ چی میگید؟ جریان اصلاحات برد تا پرتگاه سقوط نظام اسلامی رو. فتنه 88 مگه یادمون رفته؟ فتنه 78 مگه یادمون رفته؟ 88 97 بیارید ببینید جریان سازان جبهه اصلاحات چه کار کردن با دین، با اسلام. مملکت کاری ندارم. شما هیچی نباشید، حافظ دین که باید باشید. جریان اصلاحات میگه قرائت مختلف دین شما قبول دارید؟ میگه تسامح و تساهل، شما قبول دارید این قاعده رو؟ چی راهی که رفتید درسته؟ اونم برگرده بگه که بله کشور نیاز داره به جریان اصلاحات، اگر نبود مشکلات زیادی داشت. بله بله، ما جریان اصلاحات برامون یه فرصته، چون با انحرافاتی که تو جامعه ایجاد کرده باعث شده جریان انقلابی مجبور شن یه مقداری عمیق‌تر دین رو بشناسن. از این باب بله واقعا نیازه به جریان اصلاحات. جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمی حال یم کرو فیها. نیاز نبود که خدا ایجاد نمی‌کرد اکابر مجرمی حال یم کرو فیها. از اونور مقام علمی و معنوی حوزه واقعا خدا انشالله انشالله حفظ کنه از آیت الله جوادی، وقتی همین آدم میره باهاشون دیدار میکنه چی میگه در این هفته؟ بهشون میفرماد همین جور که ما دهه داریم، دهه کرامت داریم، دهه ولایت داریم، یه عده دهه غارت این کشور رو بهش دامن زدن. هوهای نجومی چه خبره؟ چه کار دارید میکنید؟ مؤاخذه میکنه جریان اصلاح طلب حاکم رو. این یعنی حوزه بیدار انقلابی. راهتون درسته؟ چیش درسته؟ هوهای نجومی درسته؟ ولنگاری فضای مجازی درسته؟ وادادگی در سیاست خارجی درسته؟ جوری که دیگه تو این هفته وندی شرمن هم حرفش دراد. چی برگشت گفت؟ گفت بابا این آقای عراقچی هنوزم داره به من کارت پستال تبریک برای من میفرسته تو روز کریسمس. این نمیدونه من اصلا مسیحی نیستم، من یهودیم. تو آبرو برای ما گذاشتی آقای عراقچی؟ برای زن مردم کارت پستال میفرستی فهم کنی مسیحیه که چی؟ که بعد آبرو ببری؟ اگه مقام معظم رهبری در این سفر نیویورک محکم نمی ایستاد و نمی فرمود آقای رئیس جمهور که سهله، هیچی. آقای وزیر خارجه هم نباید مذاکره بکنن، به خاطر اینکه مذاکره فشار حد اکثری تأییدی بر فشار حد اکثریه. وقتی ما بشینیم با امریکایی ها سر میز مذاکره، اینها میگن دیدید فشار حد اکثری اثر گذاشت و اینها یه عقب نشینی کردن، بعد این فشار چند برابر بیشتر میشه بر مردم. به خاطر اینکه فشار و تحریم و تهدید و چیزهای دیگه بیشتر نشه، ما مذاکره نباید بکنیم. تمام، یک کلام، ختم کلام. بعدش هم که برگشتن آقا فرمودن بله مسئولین ما هم، آقا شما مذاکره نکردی، شما نبودی که این وضعیت نبود که. قبل از این که شما بخواید تأکید به این آیون بکنید که این آیون گفتن ما با هر کسی که صلاح بدونیم منافع ملیمون اقتضا بکنه می نشینیم، قبل از فرمایش شماست. ما می دونیم این عزتمون و مدیون شما هستیم، امام مسلمین. البته تشکرم می کنیم از آقای رئیس جمهور و آقای وزیر خارجمون که بالاخره مذاکره نکردن، حرف گوش کردن. و البته حواسمون هم جمعه که آقای رئیس جمهور اگه مذاکره نکرد، ولی اون چیزی که میخواست تو مذاکرات بگه رو تو سخنرانی نیویورک گفت. این هم حواسمون جمعه. تو یه سخنرانی آدم میگه مذاکره نمی کنیم چون شما چید و چید، ولی مذاکره معناش چیه؟ معامله. طرح معامله رو در مذاکره تصریح بهش کرد. دیگه والا هر کسی فقط کافیه سخنرانی رو گوش کنه، همین فقط گوش کنه. خب اگه مذاکره نمی کنید یعنی معامله نمی کنید، اگه معامله نمی کنید یعنی پیشنهاد معامله رو نمیدید. وقتی شما میگید مذاکره نمی کنیم، پیشنهاد معامله چه معنایی داره؟ ما حواسمون جمعه. بله شما در میز مذاکره ننشستید، ما هم از شما تشکر میکنیم، اما این کارتون هم هیچ وجهی نداشت که برگردید بگید برجام هم برای ما هم برای شما حد اقلی بود، اگر بیشتر میخواید باید بیشتر بدید، که تو متن آمد اگر بیشتر میخواهید باید بیشتر بپردازید. نه، جمله ایشون صدا رو من شنیدم، فیلم رو دیدم، اگر بیشتر میخواید باید بیشتر بدید. هسته ای رو ما دادیم، برای ما هم هسته ای حد اقل بود. ببینم شما میخواستید حد اکثر چی بدید؟ این همه محدودیت، این همه رژیم سهمگین بازرسی ها که هنوز هم ادامه داره، اینا حد اقل بود؟ حد اقله؟ دانش هسته ای چقدر از گره های اقتصاد، چقدر از گره های صنعت، چقدر از گره های کشاورزی، بهداشت، علوم، فناوری ما رو چقدر از گره های مشکلات کشور رو باز میکنه. بابا امروز روز اینه که از این انرژی استفاده بکنه، عالم داره استفاده میکنه، اینا حد اقل بود؟ حالا میگه اگر برجام برای ما حد اقل بود، که حالا خودشون هم گفتن یعنی ما هیچ آیدی نداشتیم. خود آقای رئیس جمهور، آقای وزیر گفتن که ما از برجام آیدی در اصل نداشتیم از اروپا و امریکا. خب اگر هیچ آیدی نداشتید بعد میگید برجام حد اقل بود، حالا اگر بیشتر میخواید بیشتر بدید. خب این بابا من ترجمه نمی کنم، من تحلیل نمی کنم، این عین کلامه. برجامی که ما دادیم حداقل بود، شما گرفتید حداقل بود، حد اکثر اگه میخواید حد بیشتر بدید. خب حد اکثری که امریکا میخواد چیه؟ صد بار گفته تا حالا حد اکثری که میخواد چیه، پنهان نیست، گفته موشکی نداشته باش، گفته تو منطقه دخالت نکن، گفته حقوق بشرتو رعایت کن. حقوق بشرتو رعایت کن، میدونیم معنی و مفهومش چیه دیگه؟ همجنس بازی رو بردار، قانونی کن تو کشورت، سند BC و غیره و غیره و غیره، اون تعهدات بین المللی رو بردار، همه رو عمل کن. حد اکثری که اینا میخوان اینه دیگه، اینا رو گفتن برجام 2, 3, 4, 5, 6 عنوان کردن دیگه، نشستن گفتن عنوان کردن، چیز مخفی نیست. اگر حد اکثری میخواید بیشتر بدید، یعنی شما میخواید برید پای معامله موشکی، برید پای معامله عدم ورود در مسائل مهم منطقه، حمایت نکردن از حزب الله، انصار الله یمن، مگه میشه حمایت نکردن از عراق و سوریه در همین ماجرای اخیر عراق، مگه میشه حمایت نکرد؟ مگه میشه راهکار جلوی اینها نگذاشت؟ ما تمام این فتنه هایی که امروز اینها دارن میبینن تو کشور عراق رو دیدیم در 40 ساله. باید تجربیاتمون رو در اختیارشون قرار بدیم، باید بگیم اصلا نگران نباشید، این جریان ها رو به راحتی میتونید مدیریت بکنید. این فتنه ای که الان در عراق ایجاد شده انگوش کوچیکه فتنه 88 ما هم نیست، راحت میتونید مدیریتش بکنید با تکیه بر همون حماسه عظیم راهپیمایی 40. کار 100 نه دی رو میکنه همون راهپیمایی 40. میشه مداخلت نکنیم؟ همین الان روایتش رو خوندم، امیرالمومنین فرمود لولم تتخاذلو ان نصر الحق، ما هر جا حق باشه باید بریم یاری بکنیم، و الا با خائنین دوران امام مجتبی تفاوتی نداریم، باز حق دفاع کنیم، از حق باید دفاع کنیم. فتنه 88 خیمه امام حسین رو اینجا آتیش زدن، با صورت زمین خوردن، حالا با لبیک یا حسین میخوان همون طرحو پیاده کنن. پیشنهاد کیه این؟ پیشنهاد ارزم به حضورتون، یه مقداری عمیق بشیم میتونیم در بیاریم. همون جفری هالورسون 88 89 چی گفت؟ گفت بابا مستقیم به امام حسین اینا نزنید، بیاید مستاق حسین و یزید رو عوض کنید تا اینا بتونن حکومتشون رو سرنگون کنن. 89 پیشنهاد کرد. همون جفری هالورسون آمریکایی، نظریه پرداز ضد دین دانشگاه آریزونا آمریکا. چیو میخواید بدید؟ حد اکثر اونا چی بدن که شما چیو بدید؟ شما موشکیتون رو میخواید به چه قیمتی بدید؟ حمایت نکردن از حزب الله و انصار الله یمن و حزب الله لبنان و دفاع وطنی سوریه و عرضم به حضورتون که هشت شعبی عراق رو میخواید به چه قیمتی معامله کنید؟ این تو سخنانی گفتید شما، ما حواسمون جمع بود ایرانی. هری خوب بعد وقت شما خیلی جالبه، طرف مقابل شما دقیقا عین معاویه لعنت الله علیه عمل میکنه. چی معاویه؟ دشمنیشو قشنگ عنوان میکنه، اصلا لاپوشی نمیکنه. طرف برمیگرده تو همین اجلاس سازمان ملل میگه بعد از 40 سال ناکامی الان وقت تغییر رژیم جمهوری اسلامی ایرانه. ببین ما با چه ادبیاتی باش داریم حرف میزنیم. ما میگیم که خب بیا معامله کنیم، اون میگه من میخوام تو نباشی. یعنی معاویه امروز، ابن حرب و ابو سفیان امروز چقدر در دشمنیش روشنه. تو همین سخنرانی این دفعه نیویورک گفت ترامپ، تأکید واشنگتن بر چیه؟ بر مقابله با رفتار بی ثبات کننده ایران در منطقه. این حرفی که 100 بار تا حالا تکرار کردن، تو دولت اوباما هم گفتن، تو دولت بوش هم گفتن، الان هم دارن میگن رفتار بی ثبات کننده شما تو منطقه، همین حمایتتون از حزب الله. تأکید میکنه، همین الان هم داره تو همین سخنرانی هم میگه، تو اندیشکده گفته اینو، یکی از اندیشکده های امریکایی تأکید میکنه، یا آقا من باید با این رفتار تو مقابله کنم، با این حمایت تو از حزب الله و انصار الله من باید مقابله کنم، تو دست برداری بالاخره یه روزی. وقت ما میگیم که تو حد اکثری بیا خرج کن، ما هم حد اکثر رو بهت میدیم، اگه حد اکثر میخوای حد اکثر بپرداز. خب این همون مذاکره است، منتها یه مذاکره یه طرفه است. باید ببینیم حالا باید دید که امریکایی‌ها این حرف و تحویل اساساً میگیرن یا نمیگیرن. مقام معظم رهبری بلافاصله بعد از سفر نیویورک در جمع فرماندهان سپاه باز تأکید کرد بر این که ما با اینها هیچ معامله ای نداریم، هیچ مذاکره ای نداریم. اونا هم اگه قوه عاقله داشته باشن میتونن بفهمن که تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی کیه، جریان اصلاحات یا امامه یا ولایت. بعد ما میریم، خیلی هفته پیش فکر کنم بحثشو کردیم، آقای وزیر خارجه توی نیویورک، تو نیویورک توییت میزنه که ما بالاخره ابتکار عمل رو به دست میگیریم با طرحی که آقای رئیس جمهور بناست ببره تو سازمان ملل. و این طرح کی مطرح شده؟ روز 31 شهریور مطرح شده در رژه، طرح صلح هرمز. ما میخواییم یه کاری بکنیم که دیگه 31 شهریور که از قضا روز دوشنبه هم بود، به ابی من از ها از کره و یوم الاثنین نعبا، ما میخواییم کاری بکنیم که دیگه روز دفاع مقدس هفته جنگ، دیگه هفته جنگ شناخته نشه. 31 شهریور با صلح شناخته بشه، صلح هرمز. حالا هرمز چیه؟ آقا این منطقه همه با هم صلح باشن. ببخشید این حرف مگه حرف جدیدیه؟ مگه جمهوری اسلامی تا حالا چیز دیگه ای گفته؟ مگه ما تا حالا تو منطقه با کسی از کشورهای منطقه سیاستمون این بوده که بجنگیم؟ مثلا میخواستیم بجنگیم که میجنگیدیم، که ما این میخواستیم بجنگیم خیلی زودتر از این حرفا حساب خیلی ها رو رسیده بودیم. ولی بهانا نداریم. سیاست خارجه ما تعامل ضد نظام سلطه است. فرمان آقا تعامل ضد نظام سلطه. تعامل یعنی با هم کشورهای ما صلح با کشورهای دیگر رو همیشه داشتیم، با کدومشون نداشتیم؟ کدومشون اومدن ما تحویلشون نگرفتیم تو این کشور؟ ما یه امریکا داریم و یه اسرائیل، یعنی رژیم صهیونیستی که تضاد داریم باهاش. دیگه کسی دیگه نداریم که. در عربستانی هم که جنایت میکنه ما اون رو مثل امریکا نمیدونیم که بخوایم مستقیم باش تقابل کنیم. حاجی میفرستیم. یعنی چی؟ این تعامل. دیپلمات های ما میرن میان. این که حرف جدیدی نیست. منتها این که شما در نیویورکی که این سفر کل اروپا و امریکا گاردش گارد جنگ، شما پرچم صلح بالا ببری، این توجیه نداره. من ادبیاتم میخوام صلح باشه، به چه قیمتی؟ صلح با کی؟ صلح در هرمز؟ بله در صلح هرمز که داشتیم و داریم و خواهیم هم داشت. شما دیدید هیچ اتفاق خاصی هم توی این طرح و ایده نیفتاد. آی دنیا بگه عجب ایده ای، تا حالا ما اینو نمیدونستیم که جمهوری اسلامی میخواد با کشورهای همسایش دوست باشه. کی نمیدونست؟ نه نه نه، ما میخواییم بگیم جنگ نه. خب اگر شما میخواید بگید جنگ نه، بعضی های باورشون اینه ها، واقعا فکر میکنن اگر شما سبقه انقلابی داشته باشید واقعا جنگ میشه. اگه صلح پرچم صلح بلند نکنید الان جنگ میشه، پدرت هم در میارن. کی میخواد به در بیاره؟ ما نمیدونیم، ما نمیدونیم. یه روایت براتون بخونم از پیغمبر و امیرالمومنین. میفرماد تفترق امتی ثلاث فرق. پیغمبر میفرماد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. صداش کن خوشگه. می فرماد امت من سه تا فرقن. رفقا ببینید تو کدوم فرقه اید. شما که بیشتر قومید، من که معمولا همین بعد از هیئت با میشم میرم دیگه، پنجشنبه جمعه برمیگردم. مواظب قوم باشید، نریم برگردیم ببینیم همه چی رو از دست دادید. الان اینه آقای عارف بلند شده اومده قم، پرچم جریان اصلاحات بلند میکنه. یعنی معتدل ترین کس بین اینها یا خود عاقل ترین کس الان پرچم جریان اصلاحات بلند میکنه، میره در خونه مراجع. چه خبره؟ من نمیدونم از کی تا حالا مراجع بناس برن تو حزب. امتی تفترق امتی ثلاث فرق. امت من سه دسته میشه. فرقتون علی الحق، فرقه اول، دسته اول امت من. فرقتون علی الحق لا ينقص الباطل شیئا، لا ينقص الباطل شیئا. فرقه بر حق، باطل هیچی از اون نمیتونه کم بکنه، محکمه، محکمه بر صراط حق. علامتش چیه؟ یحبونی، منو دوستم دارن. و یحبون اهل بیتی، و اهل بیت معاشقن. مثلهم کمثل ذهب الجید، کلما ادخلته النار فاوقظت علیه لم یزده الا جودن جودتن. این فرقه اول، این گروه اول اهل حقن باطل چیزی از اینها نمیتونه کم بکنه، محکمن سفت عاشق پیغمبر و اهل بیت هستن، مثل طلا میمونن. طلا رو وقتی که آتیش بهش نزدیک میکنی چیزی ازش کم نمیشه، شعله هاشو که زیادتر میکنی خالصتر میشه. اهل حقی که سختی بیشتری میبینه، سختی بیشتری میبینه، رنج بیشتری میبینه، این رنج و سختی بیشتر او رو خالصتر میکنه. این فرقه اول. یا علی. فرقه دوم، فرقتون علل باطل لا ينقص الحق من. فرقه دوم امت من جناح باطله، یه ذره هم از حق توشون نیست. من هوشیا، یعنی حق نمیتونه یه ذره از باطل اینها کم کنه، صفرن تو باطلشون. علامتشون چیه؟ یبغضون اهل بیتی مثلهم مثل الحدید. علامتشون اینه که دشمن منن و دشمن اهل بیتن، تو امت منن ولی دشمن منن و دشمن اهل بیتن، مثل آهن میمونن. کلما ادخلته النار فاوقدت علیه لم یزده الا شرا. اینا مثل آهنن، وارد آتیششون که میکنی نابود میشن، اهل سختی کشیدن نیستن. ببین علامت چیه؟ علامت سختیه. اهل حق سختی بهشون بدی آب دیده تر میشن، خالص میشن، ولی آهن اینجوری نیست. آهن حرارت زیاد ببینه نابود میشه، شر میشه، از بین میره. یه دسته سومی هم داریم، و فرقتون مدهده علی ملت سامری. دسته سوم این متزلزلان بر عقیده و دین سامری هن. یه جای دیگه امیرالمومنین داریم میفرماد لکل قوم سامری هن. اون حسن بصری رو آقا دید، آقا امیرالمومنین، یه جوونی آقا داشت صحبت میکرد، یه جوونی قلم و کاغذ نوشته بود گرفته بود دستش، داشت صحبت آقا رو مینوشت. آقا با این جمعیت داد زد چیکار میکنی؟ آب سر. گفت دارم آقا حرفای شما رو مینویسم، بعدن بعد از شما برای مردم بگم. آقا فرمود آهای همه مردم بدونید این سامری امت پیغمبره. فکر نکنید سامری یه جای دیگه در میاد، از تو شیعه ها در میاد، اتفاقا از تو ولایتی ها در میاد، از تو سینه زن ها در میاد، از تو گریه کن ها در میاد، از تو دوروبری های امام در میاد. پیغمبر اکرم میفرماد فرقه سوم متزلزلن علی ملت سامری. لا یقونون لا مساس لکنهم لا قتال. یقونون لا قتال. امامهم عبدالله ابن قیس اشعری، اموس اشعری. سامری میگفت لامساس، کسی من نزدیک نشه، کسی من دست نزنه، آخراش اینا رو میگفت. این حسن بصری هم آخر سر همینجوری شد، عالمی شد برای خودش تو جامعه، عالم شد. مردم دورش جمع میشدن خطبه میخوند، از بنی امیه حمایت میکرد، میگفت واجب این حکومت رو حکومت بنی امیه رو حمایت کنید. خیلی جالبه، میگفت بنی امیه رو باید اطاعت کنید، واجبه، اگر ظلمی کرد عیبی نداره، فتواش این بود، میگفت عیبی نداره چون خیرش بیشتر از شرشه، پس ظلمش رو تحمل کنید. چرا؟ چرا؟ مشکلش چیه حسن بصری؟ مشکلش چیه فرقه سوم؟ پیغمبر اکرم میگه مشکل اینا اینه که میگن جنگ نباشه، لا قتال. ببین جنگ نباشه، هر چی دیگه باشه دین ما هستیم. اونی که میگه جنگ نباشه اون جریان فکری میاد معاویه رو حاکم میکنه. این حرف پیغمبره، پیغمبری که فرمود اگه دیدید معاویه بالای منبر هم منبر بکشید با این شکمشو پاره کنید، و نکردن. و این معاویه کارش رسید به اون جنایت نسبت به امام حسن، بعد پسرش امام حسین کشت. جنگ نه، تو هفته دفاع مقدس، همین هفته پیش بود دیگه، من اینجا رفتم تهران، تو هفته دفاع مقدس وزارت ارشاد استان تهران، اداره ارشاد اسلامی استان تهران جشنواره برگزار کرده، نه به جنگ لاغتان، پرچم سامری و اداره کل ارشاد تهران بلند میکنه. جالبه، تو دهه جنگ، تو هفته جنگ، نه به جنگ. بابا طرف مقابل تو داد میزنه تو سازمان ملل، من میخوام مقابله کنم با این دخالت تو در خاورمیانه، اسلام، جمهوری اسلامی، میخوام تو رو محدود کنم. اصلا بابا داد میزنن، میگن برن حکم، ببین چی میگه، رسما میگه، میگه بابا مذاکره برای ما عاملی بهار برای مهار قدرت ایرانه. مهار قدرت، ما 1400 سال پیش این امر رو تجربه کردیم. بابا اونایی که کمر امام علی رو شکستن، اونایی که کمر امام حسن رو شکستن، اونایی که کمر امام حسین رو شکستن، گفتن ما جنگ نکنیم. اما نفاق امروز نمیگه ما جنگ نکنیم، میگه جنگ نکنیم، بریم معامله بکنیم. یه قدم جلوتر زد گذاشته نفاق امروز. اینو خواهی کاش کنی؟ مردم اگه اینو تحویل بگیرن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مردم گرفتن دیگه تحویل، مردم چجوری باید تحویل بگیرن تا ما باورمون بشه؟ این شعار جنگ میشه، هنوزم که هنوزه بعضیا باورشون اینه، اگه این دولت نیامده بود جنگ میشد. خب ببینم، اولا که اصلا یه چنین چیزی یک دروغ بزرگ بود، ولی حالا گیرم هم جنگ، مگه جنگ نیست؟ مگه همون موقع که این دولت اومد سر کار مگه جنگ نبود؟ ببخشید ما 2500 تا شهید مدافع حرم رو کجا دادیم؟ تو این 6 سال ندادیم؟ اینا قصدشون جمهوری اسلامی نبود؟ عراق و سوریه بهانه اینا نبود؟ نگفتن ما تهران کار داریم؟ نگفتن خراسان کار داریم؟ مردم چرا باور کردن؟ میدونید آخه ما با مردم کاری نداریم. مردم نمیدونن لاقتال یک جنایت سیاسیه. مردم نمیدونن علت عقب افتادگی مذبذبون بین ذلک لا اله الا الله، لا اله الا الله، نمیدونن. مردم نمیدونن اینایی که نه باطلن نه حق، یه خود از باطل دارن یه خود هم از حق دارن. شعارشون هم اینه که بابا زندگی راحت و عافیت و راحت، جنگ نه، درگیری نه، تقابل نه. نمیدونن اینا 1400 سال بشریت رو گذاشتن سر کار. اگه گذاشته بودن امیرالمومنین حکومت کرده بود که کار تمام شده بود. اگه گذاشته بودن حسن ابن علی حکومت کرده بود کار تمام شده بود. تمام شده بود. بشر الان اینجایی بود که الان هست. دیگه آپارات دیگه سامانه داخلیه دیگه. بلند شده برنامه درست کرده جلوفن. پا شده برنامه درست کرده. شما میگید غیر قانونیه. بشکنه دست اونی که باید جلوی این فضا رو بگیره و نمیگیره. خدا ریشه اونهایی که در دستگاه ها وظیفه‌شون رو انجام نمیدن و بکنه. برنامه ساخته. یه زن بی همه چیز میکروفون در دستش میره، بچه 11 ساله 10 ساله اینا، میگه تو چه جوری به دنیا اومدی میدونی؟ هی میخواد ازش بکشه. میکروفون دستش گرفته. این آدم ها همه میشناسن، این سایت ها همه میشناسن، با مجوز جمهوری اسلامی داره آپارات کار میکنه. کی میخواد با این برخورد کنه؟ برنامه میسازه برای آموزش جنسی کودکان. شما که گفتید خلاف قانونه، اون چیه؟ این با چه جرأتی برنامه ساخته؟ آی وزارت ارتباطات جواب بده، این با چه جرأتی این برنامه رو ساخته؟ آپارات با چه مجوزی اینجوری برنامه پخش میکنه بین این همه ملت؟ اینا برای 50 سال آینده ما برنامه دارن، از خدا بی خبرها. برای بچه های ما تو مهد کودک ها برنامه دارن، تو مهد کودک ها برنامه دارن، داره می جنگه دیگه. وقتی وایساده پای این که اگر سر کلاس نشد آموزش جنسی یاد بگیره، یه فضای عمومی ایجاد کنه در این که مردم برن مطالبه کنن از دولت، وقتی وایساده، یعنی وایساده که ریشه یه نسل رو بکنه، یعنی جنگ. والا به حضرت عباس، همه یه بچه های ما رو بکشن بهتر از این که یه بچه هایگی از بچه های ما رو منحرف کنن. والا اینه، بچه های ما رو بکشن شهیدن، اما اگه یکی منحرف بشه بیچاره ایم، هلاک میشه. کی ما از حق کودک دفاع کنه؟ آیه معاون دادگستری که مسئول دفاع از حقوق کودک در جمهوری اسلامی و در منطقه هستی، خب یه دفاع کن. من شما مسئول نیستم، من چند ماه پیش شما همش نمایش در تهران نگرفتید، من شما این معاهده رو امضا نکردید. خب این کودک ما مورد تهدید قرار گرفته امروز، خب یه دفاع کن.
نکنه فکر کردید الان 1400 سال پیشه که کودکان اسلام بیپناه باشن؟ نه، ما دیگه اجازه نمیدیم. بچه های ما فرزندان پیغمبرن، یتیمان پیغمبرن. ما با همه وجود از یتیمان پیغمبرن حفاظت میکنیم، همون جور که جسم اینا برای ما مهمه، روح اینها هم برای ما مهمه. امام حسن، امام حسین چقدر برای پیغمبر عزیز بودن، چقدر. میفرمود حسنون منی و انا من حسین من حسن، حسنون منی و انا من حسن. فرمود هر کسی رو دوست داره یه گوشه قلبش جا داره، ولی حسن و حسین تمام قلب منو پر کردن. حسن و حسین تمام قلب منو پر کردن. یا رسول الله نبودی ببینی با حسن چه کار کردن. یا رسول الله، خنجر زهراکین به پای حسنت زدن، سجاده رو از زیر پای حسنت کشیدن، خیمش و لشکر خودش، انصار خودش خیمش رو غارت کردن. یا رسول الله نبودی، نبودی، نبودی. یا رسول الله نبودی ببینی جلوی چشم امام حسن مادرش رو زدن.